بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه ولا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. نیمه ماه مبارک رمضان رسید و داریم در این روز مبارک که روز تولد و میلاد فرخنده سبط اکبر امام حسن مجتبی سلام الله علیه است، امیدواریم که در روز تولد کریم اهل بیت ان شاء الله پیمان ببندیم با امام حسن مجتبی در مسیر زندگیمون، در تمام شؤونات اخلاقی و رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خودمون، در زندگی فردی و خانوادگی و زندگی جمعی و اجتماعی انشاءالله به رهنمود اهل بیت پیامبر، خصوصا حضرت امام حسن مجتبی، انشاءالله تعالی عمل بکنیم. در بحث اخلاق قرآنی به محضر سوره مبارکه تین رسیدیم در جزء 30 قرآن مجید، سوره مبارکه‌ای که با و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین با 4 قسم آیه مبارکه شروع میشه برای بیان یک مطلب بسیار مهم که بار اخلاقی داره ما ازش بهره برداری بکنیم. منتها ادب اقتضا میکنه که در محضر امام حسن علیه السلام باشیم، چند جمله کوتاه از محضر حضرت به عنوان ره توشه زندگی برای خودمون انتخاب بکنیم، گزینش کنیم که عرض کردم مناسب ترین کار در ایام تولد معصومین علیه السلام یا ایام شهادتشون بهره برداری از تذکرات اخلاقی و رفتاری این بندگان خوب خدا و معصوم و حجت الهی استفاده بکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام در رابطه با ماه مبارک رمضان جمله ای دارن که می فرماید ان الله عز و جل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه. خداوند تبارک و تعالی ماه رمضان را به عنوان میدان مسابقه برای بندگان خودش قرار داده، مزمارن خلقه، میدان مسابقه، از یکدیگر سبقت بگیرن، یستبقون فیه بطاعته الی رضوانه، به وسیله فرمان برداری از خدا به سوی رضای خدا از همدیگر سبقت بگیرم. طبیعتا در مسابقه فسبق فیه قوم ففازو، گروهی در این مسابقه پیش افتاده برنده می شوند و گروهی هم عقب می مونند و محروم می شوند. فسبق فیه قوم ففازو و تخلف آخرون فخابو. عده‌ای هم در این میدان مسابقه سستی و سهل‌انگاری، تنبلی و احیانا هرزگی و لاابالیگری رو انتخاب می کنند و دچار عقب ماندگی و محرومیت و خسارت می شوند. از خدا بخواهیم ما از گروه اول باشیم. این روایت شریف در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 174 حدیث 2057 مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این رو نقل فرموده. جمله دیگری باز از محضر امام حسن مجتبی عرض می کنم که در این جمله باز حضرت به چند صفت هلاک کننده از رذایل اخلاقی ما را مورد توجه و تذکر قرار داده. حضرت می فرماید هلاک المرء فی ثلاث، هلاکت یک انسان در سه صفت هلاک کننده است. بحثمون در اخلاق قرآنی است و فضیلت ها یا رذیلت هایی که در انتخاب گزینشش ما انسان ها دارای آزادی و اختیار هستیم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. می‌فرماید در دعا زیبنده نیست که انسان فقط هی بخواد خدا یا اینه به من بده، اونه به من بده، اونه به من بده. بهتر از خواستن این چنین چیزی که اینه بده اونه بده این است که انسان بعضی چیزها را از خدا بخواد که خدایا اینا را از من بگیر، اینا را از من دور کن. امام حسن مجتبی میخواد چند اخلاق ناپسند و رذایل اخلاقی که هلاک کننده است و ممکنه ما گرفتارش بشیم تذکر میفرماید. میفرماید هلاک المرء فی ثلاث، هلاکت و نابودی دین و ایمان هر شخصی در سه چیز هست. یک الکبر، اولی تکبر هست. انسان خود بزرگ بین باشه. پناه بر خدا اگر ما گرفتار این مرض روحی و روانی باشیم، خود بزرگ بین باشیم، خودمون را یه سرگردنی از دیگران برتر و بالاتر بدانیم، این آغاز سقوط و انحطاط ما خواهد بود. چون انسان وقتی که متکبر باشه خودشیفته میشه، از خود راضی میشه و حاضر نیست کم و کاسته های خودش رو ببینه و از دیگری تذکر بپذیره، یاد بگیره یا اگر دیگری به او تذکر داد قبول کنه بپذیره. مسئله تکبر هلاکتبار و نابود کننده است. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پر زهر شد آن گیج مست. چنین انسان را گیج میکنه، مست میکنه تکبر. ولذا اولین گناهی که پس از خلقت حضرت آدم سلام الله علیه رخ داد همون تکبری است که شیطان رجیم رانده شد و وقتی فرمان سجده بر آدم از طرف خدا به همه حاضرین در اون جلسه صادر شد، به همه فرمود که سجده کنید، فقعوا له ساجدین، به آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر، ابا کرد و تکبر ورزید، گفت من از او بالاترم، چرا من به او سجده کنم؟ مسئله منیت و خودخواهی و خودشیفتگی، خود را از دیگری برتر احساس کردن. این اولین صفتی است که هلاک کننده است و اولین گناه کبیره است که رخ داد و هزاران هزار عبادت سال عبادت شیطان رو برباد داد. دومی والحرص. حرص خدمت شما عرض کنم برای انسان باز نابود کننده است. صد حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته ای در گوش حرص. این چنینه، ولذا اینم یکی از صفات هلاک کننده است. انسان حریص باشه، هر کی را باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. ولذا حرص، انسان حریص باشه، آتش داشته باشه به مال و مقام دنیا، حریص باشه، هلاک کننده است. ولذا شیطان حضرت آدم رو از این راه به اصطلاح منحرف کرد و اون ترک اولا، اون اشتباه را مرتکب شد. گفت که من با قسم و فریبکاری، گفت که اگر از این شجره ممنوع شما بخورید جاودانه میمونید اینجا، شجره الخلد. خداوند فرمود که ولا تقربا هذه الشجره، از این به این درخت نزدیک هم نشید. شیطان اومد وسوسه کرد که اگر از این بخورید شما حیات جاودانه پیدا خواهید کرد. حرص و حریص شدن رو تحریک کرد، ولذا اون نباید که نزدیک می شدن، نزدیک شدن که هیچ، و خوردن، در نتیجه از بهش اخراج شدن. ولذا حرص و شوخ، این روایت را یک بار عرض کردم محضرتون، که یکی از یاران امام صادق علیه السلام مشاهده کرد که حضرت میخواد مشرف بشه به بیت الهی در مکه مکرمه طواف بکنه، آرام آرام بدون اینکه به حضرت خبر بده پشت سر حضرت راه افتاد. این زرنگی یک شیعه است که ببینه امام معصوم چگونه طواف میکنه، چگونه دعا میکنه. این خیلی خوبه، میخواد یاد بگیره. شروع کرد حضرت طوافش رو، یه طواف کرد، دو طواف کرد، سه طواف کرد، ده طواف کرد، مکرره هفت بار طواف میکرد، تمام میشد، یه دو رکعت نماز میکند، دوباره طواف دوم سوم، تا صبح حضرت طواف خانه خدا انجام میداد. ایشون شنید که فقط یک دعا حضرت میخونه، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من را از شر شوخ نفس. شوخ نفس یعنی هرس شدید. خدایا من را از هرس شدید نفسم حفظ کن. هرس ببینید، هرس به مال دنیا، هرس به مقام دنیا، چقدر خطرناکی که امام از خدا همین رو میخواد. دومین صفت هلاک کننده را امام حسن مجتبی فرمود هرس، و سومی والحسد، حسد کردن، بدخواه دیگران شدن. بعد البته حضرت خودش در توضیحش می فرماید که فلکبرو هلاک الدین، با تکبر خود بزرگ بینی دین انسان هلاک میشه، و بهی لعنه ابلیس، به سبب همین تکبر شیطان ملعون واقع شد، از رحمت خدا محروم شد. به خدا پناه ببریم که نسبت به کسی ما تکبر نکنیم، خود بزرگ بین نباشیم. والحرص عدو النفس، حرص دشمن جان انسان و عبودیت انسان هست. و بهی خرج آدم من الجنه، با حرص آدم ابوالبشر از بهش خارج شد، اخراج شد. والحسد رائد السوء، و حسد انسان رو به کارهای بد و گناهان بزرگ، حسد انسان رو وادار میکنه. و منه قتل، بله قتل قابیل و حابیل، منشأ این که حابیل کشته شد، قابیل برادرش رو کشت به علت این که حسادت داشت به او، حسد ورزی. به خدا پناه ببریم که ما نسبت به کسی حسادت بکنیم. خیلی باید مواظب باشیم و از خدا بخواهیم که دست ما را بگیره و از محضر خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم که از این سه خصلت ناپسند در این ماه مبارک رمضان به برکت روز تولد امام حسن مجتبی از محضر الهی مسئلت کنیم که خدایا نیمی از این ماه رحمت و خودسازی، ماه مسابقه و سبقت کردن و سرعت گرفتن به سوی فضائل اخلاقی، به سوی عبودیت الهی، نیمی از این ماه رحمت و خودسازی از دستمون رفت، چه به دست آوردیم؟ این سؤال مهم ما باید باشه. ماه رمضان از ما چه گرفت و چه به ما داد؟ ولذا باید خودمون به حساب خودمون برسیم. آیا چه خصلت های ناپسند هست که خدایا خدای نکرده ما داریم، از خدا بخواهیم خدایا اینا را از ما دور کن. خدایا از من کبر و عجب و خودخواهی و خود بزرگ بینی و خودشیفتگی و از خود راضی بودن رو از من بگیر. حسد ورزی و بدخواهی نسبت به دیگران رو از من بگیر. و حرص و آتش به دنیا دوستی، مال دنیا، مقام دنیا را از من بگیر. جمله زیبایی است این، جمله شهید مطهری، که ما در دعا کردن هی نچسبیم خدایا اینه بده، اونو بده، اونو بده، اشکال نداره، اینا را هم بخوانیم. خدایا به ما مال حلال برسون، خدایا به ما عدالت ورزی، منصف بودن، صداقت را داشتن، عنایت کن به ما. ولی جلوتر از اون این رذایل اخلاقی رو باید از خودمون تخلیه بکنیم. خدایا حسد رو از ما بگیر، ما به این صفات هلاکتبار گرفتار نشد. خب بر محضر سوره مبارکه تین هستیم. سوره مبارکه اصل پیامش مسئله برانگیخته شدن و زندگی پس از مرگ و جزایی که در برابر اعمال و رفتار و اخلاق ما انسان‌ها خواهیم داشت در پیش داریم، این اصل تذکر این سوره یادآوری مسئله زندگی پس از مرگ و مؤاخذه شدن، پاسخگو بودن به تمام اعمال و اخلاق و رفتارمون هست در برابر کارهای خیر جزای خیر و در برابر کارهای بد کیفر و عذاب الهی که در پیش داریم. سوره این را به ما میخواد تذکر بده. میفرماید که قسم به تین و زیتون و تین و زیتون. تین همون معنای معروفش به معنای انجیر هست و زیتون هم همون به معنای زیتون. آیا درخت زیتون و به اصطلاح انجیر منظوره، یا خود این دوتا میوه منظوره، یا دوتا کوهی که در فلسطین هست، در دمشق و مسجد الاقصا هست، در یکی از کوه‌ها درخت زیتون رویش میکنه، در دیگری درخت به اصطلاح انجیر منظوره، یا اون منطقه منظوره چون اونجا محل مبعوث شدن صدها و هزاران پیامبره، جای مقدسی هست. در هر صورت قسم میخوره خداوند متعال هر کدومش باشه از جمله مخلوقات مهم الهی است که خداوند قسم میخوره توجه ما جلب بشه بفهمیم مثلا این دوتا میوه از میوه ها و از خوردنی های لذت بخش و پر ویتامین و پرفایده هست و این نعمت های الهی است که خداوند در اختیار ما قرار داده. زمین و زمان و آسمان و ستارگان و ماه و خورشید و تدبیر نظام عالم هستی چرخش می چرخه تا اینکه از خاک چنین درختی رویش میکنه و میوهی میده و ما میخوریم تا اینکه شکرگزار باشیم. نظام نظام بی صاحب و بی هدفی نیست. و طور سینین و هذا البلد الامین، به طور سینا کوه طور که محل مبعوثیت حضرت موسی و همون جایی که خداوند با حضرت موسی تکلم کرد و کلم الله موسی تکلیما و تورات و الواح تورات رو به موسی در همونجا خداوند عنایت فرمود. و هذا البلد الامین، و قسم به این شهری که دارای امنیت و امان و به اصطلاح دارای امنیت هست که از زمان حتی قبل از بعثت پیامبر خدا در زمان جاهلیت هم انسان ها حتی پرنده ها و حیوانات و گیاهان اونجا یک امنیت خاصی داشتن. حتی اگر کسی قاتل شده بود، پدر کسی را کشته بود، می رفت اگر به مکه و به خانه خدا پناهنده می شد، به اصطلاح اون قاتل رو تعقیب نمی کردن، تا اونجا بود امنیتش محفوظ بود در نظر مردم، به عنوان بلد امین، خانه امن جا افتاده بود. پس قسم به انزیر و زیتون و طور سینا و این شهر مقدس مکه برای چه قسم میخوره؟ به این قسم میخوره که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین سیرت و صورت خلقت خلق کردیم، در بهترین حالت، در زیباترین، در معتدلترین، در نیکوترین حالت، دیگه بهتر از این و زیباتر از این ممکن نبود، انسان را این سنین ما خلق کردیم. این جواب اون قسم هاست. مراد از این که انسان دارای بهترین خلقت هست اینی که انسان در جمیع شؤونات زندگیش بهترین خلقت رو داره، یعنی به این معنا از نظر جسمی، از نظر روحی و معنوی قابلیت‌های کلانی به انسان داده شده، انسان مسلح شده به عقل، به بینش، به دانش، به وجدان اخلاقی، تشخیص میده حق و باطل را، و از نظر جسمی دارای چشم هست، دارای گوش هست، دارای زبان هست، میتونه تکلم بکنه، میتونه درست بیاندیشه، فکر بکنه، بشنوه، تکلم بکنه، معلومات خودش رو به راحتی در اختیار مخاطبین قرار بده، به راحتی با چشمش نظام شگفت‌انگیز عالم هستی را مشاهده بکنه، بیاندیشه، آفریننده عالم هستی را پیدا کنه و ایمان بیاره، باور کنه، وجدان اخلاقی داره، حق و باطل رو نه تنها تشخیص میده و بایدها و نبایدها میدونه که امانتداری خوبه، خیانتکاری بده، راستگویی خوبه، فریبکاری بده، اینا همش ابزار رشد و ترقی انسانه، عقل انسان، علم انسان، دانش انسان، بینش انسان، وجدان اخلاقی انسان زمینه اوج و به معراج رفتن انسان هست، ترقی پیدا بکنه، تمام اخلاق الهی را در خودش زنده بکنه، به خدا نزدیک بشه، خدا عادل است عادل باشه، خدا صادق است انسانم صادق باشه، خدا هرگز ظلم نمی کنه انسانم ظلم نکنه، خداوند دارای رحمت وسیع است انسان هم رحیم باشه، دلسوز باشه، فداکار باشه، به دیگران رحم بکنه، خلیفت الله باشه. این احسن تقویم معناش اینه. ولذا علم نافع خدا به انسان داده، زمینه عمل صالح را خداوند به انسان داده، این احسن تقویم دیگه. در سوره مبارکه شمس بعد از 11 تا قسم خوردن وجدان اخلاقی انسان رو یادآوری میکنه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. یا در آیه 10 سوره مبارکه فاطر میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب، اعتقاد پاکیزه و توحیدی انسان را به سوی خدا حرکت میده، و العمل الصالح یرفعه، عمل زیبا، عمل صالح که انسان میکنه انسان را به سوی بالا، به سوی ملکوت و فرشته خویی حرکت میده. در آیه 37 سوره حج میفرماید ولکن یناله تقوا منکم، ای انسان اگر تو تقوا پیشه بکنی این تقوا به سوی خدا نیل میکنه، حرکت میکنه و انسان متقی را به سوی مخلوق خدایی شدن، اخلاق الهی پیدا کردن حرکت میده. علم انسان به انسان، اگر علم توأم با تعهد باشه، انسان را به درجات بالا میبره. در آیه 11 سوره مجادله میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند متعال کسانی از شما انسانها که ایمان به خدا دارید و عمل صالح انجام میدید و علم و آگاهی به سوی یکتا پرستی پیدا کردید، خداوند دست شما را میگیره به سوی اون درجات بالا، که به سوی فرشته ها، عالم ملکوت، بلکه بالاتر از فرشته ها به شما درجه میده و شما به بالاتر میدید. ولذا آیات زیادی هست که دلالت میکنه مقام انسان خیلی مقام بالایی هست. انسان با علم و ایمان و عمل صالح مقام مرتفع پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، به درجات بالا میره و از خداوند متعال اجر و پاداش میگیره. ولذا بعد از 4 تا قسم خوردن و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به این مخلوقات ارزشمندی که توجه بکنید این نعمت الهی است، این آفریننده داره، برای چه قسم میخوره؟ ما این انسان را، نوع انسان و جنس انسان رو در نیکوترین حالت که قابلیت شکوفایی تمام استعدادهای علمی و اخلاقی رو داره اینگونه خلق کردیم. ولذا وقتی که این برترین مخلوق را خلق کرد، خداوند به خودش فرمود فتبارک الله احسن الخالقی. وقتی این رو خلق کرد فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما این بشر را، این بنی آدم رو تکریم کردیم، کرامت دادیم، بزرگواری بهش دادیم، بزرگوار خلق کردیم این را. اما این بزرگی و بزرگواری و این به سوی قله مرتفع راه پیدا کردن با اختیار و اراده و گزینش و سرنوشت به دست خودش بودن باید انجام بگیره. اگر به این علم و ایمان خودش پایبند شد، اگر راه حق را با اراده و آزادی خودش پذیرفت، به راه افتاد، رو به بالا میره، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، فرشته ها هم پشت سر انسان میمونند، پایین تر از انسان قرار میگیرند، انسان بالاتر از اونها میره. ولی اگر نه، در این گزینش سوء استفاده بکنه، انسان سستی و سهلنگاری بکنه، هرزگی بکنه، لاابالیگری را، هوسرانی را و دنیا پرستی را، تکبر را، حرص و حسد و هوس را انتخاب بکنه، اینجاست که نوبت به سقوط میرسه. ثم مردد ناخ و اسفل سافلی. اگر انسان به این تعهد خودش عمل نکنه، انسان به جای اوج و عروج و سر به بالایی و به قله مرتفع درجات عالیه انسانیت رسیدن، نخیر، ثم مردد ناخ و اسفل سافلی، سقوط میکنه، رو به سوی پایین میره. این چنین سقوط میکنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون انسان هایی که امنوا، ایمان بیارن، با علم و آگاهی خودشون درک بکنن، خودشون را از رذایل اخلاقی نجات بدن، عمل صالح انجام بدن، عقل و اندیشه و تفکر خودشون رو به کار بیندازن، آسمان و زمین، ستارگان و ثوابت، و سیارات، این همه خورشید و ماه و ستارگان و باد و باران و گیاهان و دریاها و صحراها و این نظام شگفت‌انگیزی که چشم انسان هر چه تماشا میکنه به این منظره های شگفت‌انگیز عالم هستی سیر نمیشه، این عقل انسان و وجدان انسان بیدار میکنه انسان را، انسان بر میخیزه، از خاک به افلاک میره. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تا که آگه گردد از خود جان پاک. دین همینه، هنر دین همینه، انسان را از خاک به افلاک میرسونه. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک، تا که آگه گردد از خود جان پاک. این سنینه. ولذا از خدا بخواهیم در این ماهی که به قول امام حسن مصطفی سلام الله علیه ماه مسابقه دادن هست، از یکدیگر سبقت گرفتن است، با روزه گرفتن که حضرت فرمود ما سه نوع روزه داریم، یه روزه ای که قلب انسان روزه بگیره، قلب اگر روزه بگیره یعنی حتی فکر گناه هم نمی کنه. از اون پایین تر صوم اللسان، زبان انسان روزه بگیره، راست بگه، پیمان ببنده که زبانش روزه باشه، دروغ نگه، حق را بگه، کتمان شهادت نکنه. پایین ترین درجه صوم البطن، انسان فقط از خوردن و آشامیدن خودشو کنترل کنه. ولی اگر این روز توأم با فهم و شعور نباشه، توأم با محاسبه صحیح نباشه، انسان از خودش سوال نکنه که خب بالاخره نیمی از ماه رمضان رفت، من چند اندازه توانستم یک خودسازی اخلاقی و رذایل اخلاقی را زیر پا بگذارم، من نقطه ضعفم چیه؟ آیا من تکبر دارم؟ آیا حسد دارم؟ آیا هرس و هوس و هوسرانی دارم؟ آیا میتونم غضب خودم رو کنترل کنم؟ آیا چند اندازه من ادب دارم؟ از امام حسن علیه السلام در بعضی از نقل‌ها هست از امام حسین علیه السلام سوال شد ما معنی الادب، معنای ادب چیست؟ حضرت فرمود هو ان یخرج الرجل من بیته و لا یلقا احدا الا ان یحسب انه خیر من. ادب آن است که انسان از خونه که بیرون میره هیچ کس را نبینه مگر اینکه احساس بکنه اون از من بهتره، اون از من بهتره. ماه رمضان باید به ما این تواضع و این فروتنی رو، این ریشه‌کن شدن خود بزرگ بینی و تکبر و عجب و خودشیفتگی را به ما بده، یعنی رذایل زدائی به برکت ماه رمضان به دستمون بیاد. این چنینه، از خداوند متعال همین رو بخواهی. بعد نتیجه میگیره انسان، چهار تا قسم خوردم به تو و خلقت کامل تو را به یادت آوردم، در دوراهی قرار گرفتن که رو به سوی بی‌نهایت درجات عالی بالاتر از فرشته رفتن، یا رو به سوی پایین اسفل و سافلین به پسته ترین پستی ها سرود کردن، در اختیار تو قرار دادم و این عقل و فکر و اندیشه تو باید به تو بگه که این نظام شگفت‌انگیز بی هدف نیست، این برای فتنها در دنیا زیستن و زندگی کردن نیست، آخرتی در پیش هست. فما یکذب و کبعد و بدین، بعد از این تذکرات، این همه قسم ها و تذکرات، چه چیزی تو را به روز جزا و قیامت وادار میکنه که تکذیب بکنی و ایمان نیاری؟ الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ مگه میشه در این دنیا یه طایفه ای از انسانها سراسر زندگیشون پاکی باشه، کرامت و بزرگواری باشه، رعایت شرافت انسانی و وجدان اخلاقی باشه، نه تنها به حق حقوق هیچ کسی تجاوز نکنن بلکه ایثار و فداکاری بکنن و از حق خودشونم برای احسان به دیگران بگذرن، گذشت بکنن؟ یه طایفه این چنین باشن، یه طایفه ای جز خودخواهی، خودپرستی، جز بیشرمی و بیحیایی، جز تجاوز به حق حقوق دیگران زندگی نکنن، اون وقت اینا با هم باشن، یکی باشن؟ نه، اگر این چنین باشه، این دنیا دنیاییست که یه جو نمیارزه. اصلا این دنیا حکیمانه و عاقلانه نیست این چنین دنیایی خلق بشه و یک عده‌ای ستمگر ستمگر باشن و عده‌ای عادل و عادل باشن، اون وقت وقتی مردن همه تمام بشه بره. نه، الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ بله هست. ولذا در روایت در تفاصیل نقل شده، مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان نقل میکنه که وقتی این آیه را پیغمبر تلاوت میکرد، میگفت بله خدایا و انا شاهدون انک احکم الحاکم، خدایا من شهادت میدهم، من و امت من، اونهایی که در مسیر من هستن، شهادت میدهیم که انت احکم الحاکمین. وقتی خدا اگر بخواد احکم الحاکمین بشه، باید جایگاه مفسدین بره به جهنمی که دریای سوزان آتش و غضب الهی است، که علی علیه السلام فرمود دارون لیس فیها رحمه، جهنمی خانه است که رحم الهی در اون نیست، و اونهایی که شرافتمندانه زندگی کردن باید برن به بهشت جاودانه. ولذا آیات دیگر گونه، مثلا در سوره مبارکه صاد آیه 28 می فرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا ما کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اونا را مثل انسانهای مفسد و فاسد و فسادانگیز، یکی اینا را سرنوشت نهاییشون را یکی میکنیم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، آیا انسانهای پاکدامن و پارسا و عدالت محور و باشرف را مثل انسانهای فاسق و فاجر و بیشعور و بیحیا قرار میدیم؟ ابدا، هرگز خدا این چنین خدایی نیست. این است که از خدا بخواهیم در این لحظات نورانی ماه مبارک رمضان توفیق معرفت و وظیفه شناسی و شعور وظیفه الهی و انسانی و عمل به این وظیفه را به ما انشاءالله عنایت بفرماید. خدایا به آبروی امام حسن علیه السلام توفیق انسان شدن، انسان با ادب شدن و مزین شدن به اخلاق اسلامی و پاک شدن از رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.